سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی بازم من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این برنامه قرار است معاون رئیس جمهور چین امروز وارد کابل شود. تا لحظات دیگر در مورد هدف و اجندای سفر او به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه وزیر خارجه آمریکا از نقش رئیس جمهور قزاقستان در مبارزه با افراطگرایی ستایش کرده اما یک هشدار هم داده است. در پلوی اینها مطبوعات کابل را مرور میکنیم. با اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را از ویدا برکی میشنویم.
سلام، سرخط خبرها. معاون رئیس جمهور چین به هدف دیدار با مقامات افغان امروز وارد کابل شد. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان از مصارف زیاد بالای یک پمپ استیشن گاز در شمال کشور به شدت ابراز نگرانی کرده است و مقامات آمریکایی گفتند که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که سقوط یک طیاره روسی در شبه جزیره سینا با واسطه اصابت راکت صورت نگرفته است. تفصیل خبرها. لین وانچاو معاون رئیس جمهور چین به هدف دیدار با مقامات افغان وارد کابل شد. قرار است معاون رئیس جمهور چین با رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و برخی مقامات دیگر گفتگو کند. مقامات افغان تا حالا در مورد اجندای سفر آقای چاو چیزی نگفتند، اما گفتگو در مورد پروسه صلح و بحث در باره مسائل سیاسی و اقتصادی میان دو کشور و گسترش تجارت در منطقه از موضوعات مورد بحث میان دو طرف خوانده می شود. کارشناسان افغان نقش چین را به حیث یک کشور قدرتمند منطقه در مسائل افغانستان مهم خوانده و می گویند که این کشور در اثرگیری گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح نیز می تواند نقش عمده را ایفا کند. جزئیات تازه این خبر تا دقایق بعد. یک اداره نظارت کننده امور وزارت دفاع آمریکا گزارش داده است که ایالات متحده برای اعمار یک استیشن گاز طبیعی در شمال افغانستان 43 میلیون دلار مصرف کرده، در حالی که هزینه ساخت آن باید فقط 500 هزار دلار می بود. جان سابکو، سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، در نامه واشنگتن کارتر وزیر دفاع این کشور از هزینه گزاف این پروژه از پول مالیات دهندگان آمریکایی به شدت ابراز ناراحتی کرده است و گفته که این پروژه 140 برابر بیشتر از یک مرکز گاز مشابه در پاکستان هزینه برداشت است، مرکزی که به گفته او تنها 500 هزار دلار هزینه برداشته بود. یک مقام ارشد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید امور کمک‌های بشری در افغانستان را تقویت و گسترش داده است. دومینیک ستیلهارت، رئیس اجرایی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دیروز در مصاحبه با خبرگزاری ترتاس روسیه گفت بدبختانه خشونت‌ها و تشدد در افغانستان یک بار دیگر افزایش یافته و با در نظر داشت این موضوع نیازمندی به کمک‌های بشری این اداره رو به افزایش است. دومینیک ستیلهارت گفت که آنها به مناطق آسیب دیده در نتیجه نارامی های اخیر توجه بیشتر می نمایند. قماندان پلیس نظم و امن در شمال افغانستان میگوید آنها در 6 ماه گذشته صدها تن از جنگجویان مخالف حکومت را کشته و از بین بردند. حسیب الله قریشی، قماندان لوای سوم پلیس نظم و امن، دیروز در شهر مزار شریف و خبرنگاران گفت که این جنگجویان مسلح در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت‌های بلخ، سمنگان، جوزجان و کندوز کشته شدند.
نیروهای امنیتی جواب دادن چکان دادند و نیروهای حمل و نظم آمد، چی در شمال و چی در شمال شرق، و دستاوردهای بسیار خوبی داشتند که بیش از 300 نفر دشمن تارمار کردیم و دشمن کشته دادند.
قماندانی پلیس نظم آمه در شمال افغانستان این مطلب را در حال ابراز می دارد که ولایات شمالی و شمال شرق افغانستان در چند ماه اخیر به موجی از ناامنی ها مواجه شدند. ادامه خبرها. مقامات ایالات متحده آمریکا گفتند تصاویر ماهواره‌ای ادعای مبنی بر این که تیاره روسی در شبه جزیره سینا به واسطه اصابت راکت سقوط کرده باشد را به اثبات نمی‌رساند. این مقامات گفتند که تصاویر ستلایت نشان می‌دهد تیاره در اثر انفجار بمب در داخل آن یا اینکه انفجار مخزن مواد سوخت نابود شده است. یکی از این از مقامات NBC نیوز گفته است که یک نوع انفجار رخ داده و تیاره در ارتفاع بسیار بالا از هم پوشیده است، اما این مقام افزوده که هیچ شواهد مبنی بر اینکه تیاره در اثر اصابت راکت سقوط کرده باشد موجود نیست. این مقام مسئول گفت که از تصاویر ستلایت یا ماهواره‌ای برمی آید که یک راکت زمین به هوا تیاره را هدف قرار گرفته باشد، مانند آنچه که توسط شبه نظامیان مصری وابسته به گروه دولت اسلامی ادعا شده است. این در حال است که پیش از این مقامات شرکت هوایی روسیه گفته بودند که اشتباه پیلوت و یا مشکلات تکنیکی دلیل برای سقوط تیاره جت روسی نیست. این تیاره که در مصر سقوط کرد همه 224 سرنشینان کشته شدند. تیاره‌های جنگی روسیه حملات خود را علیه اهداف گروه دولت اسلامی در نزدیکی شهر بوستانی پالمیرا شدت بخشیدند. وزارت دفاع روسیه و گروه‌های نظارت کننده این موضوع را دیروز ابراز داشتند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که یک پناهگاه زیرزمینی و دستگاه دافع هوا نابود شدند، در حالی که گروه‌های ناظر از کشته شدن غیر نظامیان و تخریب مکان‌های تاریخی گزارش دادند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا و دیگر فعالان گفتند که این حملات یک قطعه نظامی تاریخی شهر پالمیرا را هدف قرار داده، اما وزارت دفاع روسیه این خبر را تکذیب کرده است. و خبر اخیر هم این که پارلمان عراق دیروز به یک لایحه رأی دادند که صلاحیت‌های صدر اعظم عراق را برای آوردن اصلاحات محدود می‌سازد. بر اساس این لایحه صدر اعظم حیدر العبادی مجبور است که پیش از اجرای اصلاحات مهم تاییدیه پارلمان را بگیرد. محسن السادوان یک عضو پارلمان عراق گفت که این فیصله به معنی موقف ضد صدر اعظم عبادی نیست، بلکه پارلمان می‌خواهد که قدرت و صلاحیت‌ها بین حکومت و پارلمان بجا تقسیم شود. بر کناری معاون رئیس جمهور و معاون صدر اعظم از پست‌های آنها از سوی صدر اعظم حیدر العبادی عمل‌های شدید احزاب سیاسی را برانگیخت. پایان خبرهای این ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. همین خبرها بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید، azadiradio.com. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، آصف آشنا معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که قرار است معاون رئیس جمهور چین امروز وارد کابل شود و با مقامات افغان دیدار کند. این که هدف و اجندای سفر او به کابل چیست از نسیم شفق میشنویم که همین لحظه در استودیو است. باز پوزش تا لحظات دیگر از نسیم شفق در این مورد بیشتر خواهید شنید. در ادامه این برنامه میشنوید، قرار است معاون رئیس جمهور چین امروز وارد کابل شود. در مسائل منطقه وزیر خارجه امریکا از نقش رئیس جمهور قزاقستان در مبارزه با افراطگرایی ستایش کرده، اما یک هشدار هم داده است. در پهلوی اینها مطبوعات کابل را هم مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی هوای تازه و زن و زندگی را خواهید شنید.
موفق شدیم یک اینترنت کافی را بر خانم ها ایجاد کنیم تا تجربیات خود با دیگر جهان هم شریک بسازند، به علوم عصری که فعلا هست دسترسی پیدا کنند و حتی کاریابی و موضوعات دیگر.
خب باز هم میپردازیم به موضوعی که پیشتر در خبرها شنیدید. انتظار می رود معاون رئیس جمهور چین امروز وارد کابل شود و با مقامات افغان دیدار کند. نسیم شفق اکنون در استودیوست، بیشتر از او در این مورد میشنویم.
سلام عرض می کنم خدمت شما و شنونده های رادیوی آزادی. بله، لی وان چاو معاون رئیس جمهور چین به هدف دیدار با مقامات افغان وارد کابل شد. یک منبع حکومتی که نخواست از او نام گرفته شود لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که قرار است معاون رئیس جمهور چین با رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله رئیس اجرایی و برخی مقامات دیگر افغان گفتگو کند. این منبع گفت که تقویت روابط میان دو کشور در بخش های سیاسی، اقتصادی و تجارتی و همچنان نقش چین در پروسه صلح، به خصوص میانجیگری بین افغانستان و پاکستان برای اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان، موضوع اصلی بحث میان دو طرف خواهد بود. با گفته این منبع، تقویت همکاری میان دو دولت و کمیسیون‌های تقویت همکاری‌های سیاسی و امنیتی و تجارتی نیز در گفتگوهای معاون رئیس جمهور چین و مقامات افغان شامل خواهد بود. باید بگویم که این کمیسیون‌ها در سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به چین مورد توافق دو طرف قرار گرفته بود. از سوی هم کارشناسان سیاسی میگویند که چین از کشورهای قدرتمند منطقه بوده و با پاکستان نیز روابط نزدیک دارد و میتواند که پاکستان را دار کند تا در پروسه صلح افغانستان به گونه صادقانه همکاری کند. همچنان قرار است که رئیس جمهور غنی و لین وان چاو دقایق بعد پس از دیدارشان در یک کنفرانس خبری نیز ظاهر شوند و در مورد گفتگوها و توافقاتشان به خبرنگاران معلومات دهند. در مورد اجندا و اهمیت سفر معاون رئیس جمهور چین به کابل، با احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کردم که با هم میشنویم.
معاون رئیس جمهور چین امروز طی یک سفر کاری وارد کابل میشه. با اشرف غنی رئیس جمهور، رئیس اجرایی و مقامات عالی رتبه افغانستان دید و بازدید داره. اما سه اصل اجندای سفر ازی تعیین میکنه: روابط اقتصادی و دیپلماتیک محکم و همکاری با افغانستان، دوم مشکلات حضور تروریست ها در منطقه، مخصوصا مشکل ایغورها در چین و حضور داعش در افغانستان، و مسئله سوم میخواد وساطت کنه بین افغانستان و پاکستان به خاطر روابطی تیره و تاری که چندی به این طرف بین دو کشور وجود داره.
خب به نظر شما چین تا چه حد خواهد وساطت کنه یا میانجیگری کنه میان افغانستان و پاکستان که گفتگوهای صلح بر بار دوم اثر گرفته شود؟
من باور دارم که چین نقش موثری داره. از یک طرف روابطی تنگ و تنگ و نزدیکی با پاکستان داره و از طرف دیگر قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی و نظامی در منطقه است. افغانستان به نحوی هم میخواهد که دوستی چین را با خود داشته باشه به خاطر روابط اقتصادی و سیاسی فرهنگی. نسبت به هر کسی دیگری چین بی‌طرف‌تر و مؤثرتر است در قضاهای منطقه. و از طرف دیگه چین هم میخواهد به جهت رشد اقتصادی به آسیای میانه با صلح و امنیت در منطقه حاکم شه. در کل یوزو بازار اقتصادی چین میتونه به رکود مواجه شه.
با توجه به حضور نیروهای خارجی به خصوص نیروهای آمریکایی در افغانستان و روابط آمریکا و چین، چین چه کمک های دیگری را با افغانستان میتونه انجام بده آقای سیدی؟
چین از نگاه اقتصادی خیلی میتونه افغانستان کمک کنه، از نگاه تجارتی میتونه کمک کنه. تاثیرگذاری هایی که بالای پاکستان داره میتونه ایران به افغانستان مؤثر واقع شه و بالاخره روابط چین با کشورهای آسیای میانه و کشورهای منطقه هم از جایگاه خاصی برخوردار است. یعنی ما چین را در منطقه یک بزرگ یا یک پول اقتصادی، نظامی و سیاسی میدانم که میتونه در قضاهای منطقه مؤثریت خود را داشته باشد.
چی باید بکنه مقامات افغان تا بتوانه از سفر معاون رئیس جمهور چین خوب دستاوردهای داشته باشه؟
پیشنهاد من به مقامات دولت افغانستانی است که از فرصتی ایجاد شده استفاده همه جانبه صورت گیره و ما بتونیم چین را من حیث یک میانجی معقول و منطقی که تاثیرگذاری بالای پاکستان داره روی صحنه بیاوریم. از این فرصت‌های ایجاد شده هم در امنیت، هم در سیاست و هم در اقتصاد استفاده کنیم.
البته باید گفته شود که سفر معاون رئیس جمهور چین در حال به کابل انجام می شود که روابط افغانستان و پاکستان تیره شده و گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان مسلح نیز به بنبست کشانیده شد و همچنان افغانستان تلاش دارد تا کمک های نظامی و اقتصادی دریافت کند. البته بیشتر توجهش به در کنار ایالات متحده و ناتو به کشورهای قدرتمند منطقه مانند روسیه و چین هم است. بله صدیق صاحب،
تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد سفر معاون رئیس جمهور چین به کابل گزارش داد و همچنان در این مورد مصاحبه شنیدیم با احمد سیدی، کارشناس سیاسی، که از آجندای سفر لیان چاو معاون رئیس جمهور چین به کابل آگاه بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به صفحه اینترنت ما آزادی radio.com. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که وزیر خارجه آمریکا از نقش رئیس جمهور قزاقستان در مبارزه با افراطگرایی ستایش کرده، اما یک هشدار هم داده است. و در نیمه دوم این ساعت دو تا برنامه هفتگی داریم: هوای تازه و زن و زندگی. حالا بشنویم که سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو قرار است در اجلاس ماه آینده روی دوام و چگونگی ماموریت این سازمان در افغانستان بحث کند. نماینده ملکی ناتو در افغانستان این مطلب را دیروز در ملاقات با نصیر احمد اندیش، معین امور اداری و مالی وزارت خارجه در کابل، بیان کرد. او در این دیدار گفت تحولات و حوادث امنیتی اخیر نشان دادند که حکومت افغانستان و متحدان بین المللیش برای حل مشکلات باید گام های مشترک و جدی بردارند. بیشتر در این مورد از مقیم نائب میشنویم.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید وضعیت امنیتی اخیر و به خصوص تحولات و حوادث شمال حکومت و متحدین بین المللی افغانستان را وامی دارد تا برای حل مشکلات کار مشترک نمایند. اسماعیل اراماز گفت سازمان ناتو در ماه آینده در بروکسل روی چگونگی و دوام ماموریت این سازمان در افغانستان بحث و گفتگو می کنند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت نماینده ملکی ناتو در این دیدار در مورد وضعیت امنیتی شمال افغانستان گفتگو کرده و بر همکاری های این سازمان با نیروهای امنیتی افغان تاکید نمودند.
دو طرف در مورد همکاری های ناتو و تداوم این همکاری ها با افغانستان صحبت کردن، در رابطه با اوضاع کشور به ویژه اوضاع امنیتی ولایت شمال و شمال شرق افغانستان صحبت کردن.
اسماعیل راماز، نماینده ملکی در افغانستان، تصمیم اخیر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ارتباط با باقی ماندن تعدادی از اساکر آمریکایی در افغانستان را نیز ستایش کرد. سازمان ناتو در زمان به دوام همکاری های خود با حکومت افغانستان تاکید می کند که برخی از کشورهای عضو این سازمان که در چوکات نیروهای ماموریت حمایت قاطع حضور نظامی دارند، موجودیت قوایشان را در افغانستان تمدید کردند. بریتانیا در هفته گذشته اعلام کرد که 4.5 عسکر این کشور یک سال دیگر در افغانستان باقی می مانند. و قبل از آن آلمان، ترکیه و ایتالیا فیصله کردند که شمار فعلی اساکر خود را در افغانستان به همین تعداد حفظ میکنند. در این میان سرپرست وزارت دفاع افغانستان که در نشست اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس وارسا درباره افغانستان دیروز در کابل صحبت میکرد گفت جامعه جهانی برای ادامه کمک هایش با نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2016 میلادی تاریخ تعیین نکند. معصوم استانگزی گفت جامعه جهانی باید با در نظر داشت شرایط همان زمان در مورد چگونگی ادامه کمک‌هایش تصمیم بگیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
وزارت داخله افغانستان میگوید که قضیه لاتوکوب سپولیس سوی یکی از وکلای ولسی جرگه را با جدیت تعقیب میکند. گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما اکنون طبق وعده مرور داریم بر شماره از روزنامه های چاپ کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را به موضوع تعیین ملا محمد رسول به حیث رهبر گروه جدا شده طالبان مسلح اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرخط در صفحه نخستش به نقل از روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نوشته است که گروه دوم طالبان در برابر ملا اختر محمد منصور محمد رسول را به حیث رهبرشان انتخاب کردند. سرخط در این مطلب نوشته که پس از مرگ ملا عمر این بزرگترین درز است که در میان طالبان ایجاد شده است. سرخط همچنان نوشته که این مخالفت ها میان طالبان زمانی افزایش یافت که ملا اختر محمد منصور از سوی برخی از طالبان مسئول قتل ملا محمد عمر شناخته شد. به گفته روزنامه سرخط، اکسپرس تریبیون به نقل از قماندانان طالبان نوشته که ملا منصور دادالله به حیث معاون اول و شیر محمد منصور به حیث معاون دوم ملا محمد رسول تعیین شده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلبی نوشته است قماندانان طالبان که مخالف گروه ملا منصور هستند گفتند که آنان رهبرشان را تعیین کرده اند تا افراد آنان را علیه حکومت و نیروهای خارجی بهتر راهنمایی کند. سرنوشت به نقل از روزنامه‌های غربی نوشته که تلاش شده تا نظر گروه طالبان که رهبری آنان را ملا منصور می‌کند گرفته شود، اما گفته شده که سخنگوی این گروه نخواسته که در مورد ابراز نظر کند. سرنوشت همچنان به نقل از روزنامه‌های غربی نوشته که برخی از اعضای طالبان با آنان گفتند که ملا محمد رسول عضو پیشین طالبان و فرد نزدیک و قابل اعتماد رهبر پیشین طالبان است. روزنامه غیر دولتی ویسا در مورد سوانه ملا محمد رسول رهبر گروه جدا شده طالبان مطلبی را نوشته است. در مطلب گفته شده که ملا محمد رسول آخوند باشنده ولایت فرا است و در رژیم طالبان به حیث والی نیمروز ایفای وظیفه کرده است. ویسا در مورد تقسیم شدن طالبان به دو گروه و تعیین ملا محمد رسول به حیث رهبر دوم این گروه به نقل از برخی کارشناسان سیاسی نوشته که این موضوع نشان دهنده اختلافات عمیق میان طالبان است. ویسا به نقل یکی از اعضای شورای عالی صلح نوشته که افزایش اختلافات میان طالبان مذاکرات صلح را به تأخیر مواجه کرده است. ویسا در این مطلبش نوشته که طالبان با شنیدن خبر مرگ ملا عمر، ملا اختر محمد منصور را به حیث رهبر جدیدشان تعیین نمودند. اما به باور روزنامه، ملا محمد یعقوب پسر ملا عمر، ملا عبدالمنان برادرش و برخی از قماندانان و مقامات پیشین طالبان با تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبری جدید طالبان مخالفت کردند.
حالا بشنویم که رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد میگوید جامعه بین المللی خواست آنها را در رابطه با تحقیقات بی‌طرفانه و گسترده در باره بمباردمان بر یک شفاخانه آنها در ولایت قندوز از نظر انداختند. جوان لیو این سخن را در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است. بیشتر در این مورد از مقیم نایب میشنویم.
رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد میگوید بمباردمان نیروهای هوایی آمریکا بر شفاخانه این مؤسسه در قندوز شاید یک جنایت جنگی شناخته شود. جوان لیو در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت آنها از حدود 76 کشور خواستند تا از تقاضای دکتران بدون سرحد در ارتباط با یک تحقیق بی‌طرفانه این حادثه حمایت کنند، اما با گفته ای وی جهان این خواست آنها را از چشم انداخته است. رئیس سازمان دکتران بدون سرحد میگوید در حادثه بمباردمان شفاخانه قندوز 30 تن به شمول 13 دکتر و کارمند سیان ها کشته شده و سکوت جامعه بین المللی در این زمینه عمل است خجالت آور. خانم لیو میگوید آنها موقعیت و ساحه فعالیت شفاخانه را به همه طرفین درگیر امان کرده بودند. او گفت این شفاخانه از 4 سال به این سو فعال بوده و در آن شبی که مورد بمباردمان قرار گرفت در شهر قندوز یگانه ساختمانی بود که برقهای آن روشن و در بالای ساختمان الگوی شفاخانه به مشاهده می رسید. رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد میگوید پس از اولین حمله بر شفاخانه او یک بار دیگر به طرفین درگیر اطمینان داد که این ساختمان شفاخانه است، اما آنها به بمباردمان خود ادامه دادند. خانم جوان لیو این مطلب را رد کرد که گویا طالبان در آن زمان از این شفاخانه به حیث موضع کار میگرفتند. هرچند تعدادی از نیروهای خاص آمریکا که خواستار این حملات هوایی شده بودند ادعا دارند که طالبان در داخل شفاخانه سنگر گرفته بودند، اما حکومت آمریکا میگوید این حادثه را پیگیری میکند. حکومت آمریکا به خاطر حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد از آنها پوزش خواسته و وزارت دفاع میگوید برای مشخص ساختن چگونگی این حادثه و دریافت حقیقت در این زمینه بررسی چندین جانبه ادامه دارد. رئیس مؤسسه
وزارت داخلی افغانستان میگوید که قضیه لاتوکوب سه پلیس از سوی یکی از وکلای ولسی جرگه را با جدیت تعقیب میکند. تمیم اخگر موضوع را در این گزارش مفصل دنبال کرده است.
این بار اول نیست که محافظین برخی مقامات دولتی و اعضای شورای ملی با استفاده از قدرتشان نیروهای امنیتی را مورد لاتوکوب قرار می‌دهند، بلکه در گذشته نیز همچون اعمال انجام شده که تا حالا ارگان‌های امنیتی نتوانستند که حتی به یک قضیه رسیدگی کنند. با تازگی گزارش هایی به نشر رسیده که گویا سه سرباز پلیس در کابل از سوی ظهیر سعادت نماینده مردم پنجشیر در ولسی جرگه و محافظینش مورد لاتوکوب قرار گرفته و زخمی شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت میگوید که بررسی ها در زمینه لاتوکوب سه پلیس در کابل جریان دارد و آنان به هیچ فردی حتی اجازه توهین به نیروهای افغان را نخواهد داد.
این مورد هم زیر بررسی ما است. ما پلیس ما و نیروهای امنیتی افغانستان ما که روزی نامیر از من و هدفشان خدمت کردن به مردم افغانستان با جدیت حمایت میکنیم و برای هیچ کس هم اجازه را نمیدیم که با همچو برخوردهای ناشایسته بر افراد ما و نیروهای ما که اینا خدمتگارای واقعی مردم هستند اینا را حتی حرمت بکنن خدمه بزنن و ای که در سطحی هم که نارضایت کنگی ها در بشت اینا قرار بگیرن.
برای دریافت حقایق این قضیه و محل رویداد رفتیم. پسته تلاشی چراهی تیمنی که همواره نیروهای امنیتی در آن مصروف تلاشی وسایل بودند، اما امروز همه آنان مایوس و در پسته هایشان نشسته بودند. وقتی به پسته آنها رفتیم دیدیم که پای یک پلیس شکسته و دیگری گریبان پاره نشسته بود. آنان در صحبت با ما درد دلشان را بیان کردند، اما بعد از گذشت چند لحظه مسئول پسته آمد و مانع گفتگوی آنان با ما شد. یک تن از این سربازان که لط خورده و پاش شکسته قضیه را چنین بیان کرد:
ما رفتم ما را آوردم از اموجا که همیجا پرسان کنم قضیه را یک وقتی که ما را گرفتن سلام علای ما میگرفتن همی آدم اومد تلا و تنبه شد کلاگی عمال فرار کرد مسئله ایچی آمد ما را زد. اینی قصه و کار داستان.
در این حال آقای ظهیر سعادت نماینده مردم پنجشیر در ولسی جرگه این رویداد را تایید می کند، اما حمله از سوی وی بر نیروهای امنیتی را رد کرده و این قضیه را یک توطئه علیه خودش می داند.
معلوم دارست که پلیس گناهکار بوده و یک طفل چطور لاتوکوب میکنه و ما رفتیم قضیه را جویا شوم.
یعنی شما به طور کل رد میکنین که هیچ فرد از شما بالای پلیس حمله ور نشده؟
قطعاً نه، اصلا پلیس بالای ما حمله ور شده. یعنی اگر ما گارد می داشتم گارد ما باید در طرق پلیس می زد که مرمی یک سر ما تیر کرده و با خانه اون مردم محل آباد کرد. دقل و در جلو پلیس اگر سن یک مثلا چی به پلیس انداختیم.
این نخستین بار نیست که نیروهای امنیتی افغان از سوی محافظین مقامات دولتی مورد لاتوکوب قرار می گیرند، بلکه قبلا محافظین معاون دوم ریاست جمهوری یک پلیس را مورد لاتوکوب قرار دادند. قبل از این محافظین ظاهر قدیر، شیر محمد کریمی و احمد بهزاد نیز بالای نیروهای امنیتی حمله کرده، اما طوری که لازم است به این قضایا رسیدگی صورت نگرفته است. در این حال مردم عام از حکومت میخواهند تا جلوی همچون رویدادها را بگیرد، چرا که همچون اعمال سبب تضعیف روحیه نیروهای امنیتی افغان میگردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه آمریکا از رهبری رئیس جمهور قزاقستان در امر مبارزه با افراطگرایی اسلامی ستایش کرده و هشدار داده که تهدید تروریسم هیچ گونه بهانه برای سرکوب دموکراسی و مخالفان حکومت ها نیست. بیشتر از مقیم نایب
وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده خواهان روابط خوب با کشورهای مسلمان همسایه افغانستان می باشد، اما نگران این است که سرکوب جامعه مدنی یگانه منبع رشد افرادگرایی به شمار می رود. جان کری در جریان ملاقاتش با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان گفت رئیس جمهور باراک اوباما از رهبری شما در امر منع گسترش سلاح هسته‌ای، مبارزه با افرادگرایی خشونت‌آمیز، همکاری مستقیم با افغانستان و مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش ابراز قدردانی کرده است. جان کری گفت ایالات متحده آمریکا و قزاقستان مجموعی از منافع خیلی جدی امنیتی با هم دارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بعد از ملاقات با رئیس جمهور قزاقستان خطاب به محصلان پوهنتون نظربایوف در شهر آستانا پایتخت قزاقستان سخنرانی کرده گفت حکومت ها سرکوب مخالفین سیاسی خود و یا رسانه ها را نباید به بهانه مبارزه با تروریسم توجیه کنند.
The terrorist presence
موجودیت تروریست برای مقامات این صلاحیت را نمی دهد که از خشونت بدون تعویض استفاده کند. ما نمی توانیم که یک قریه را از بین ببریم که گویا آن را از دست گروه داعش و یا بوکو حرام نجات می دهیم. و تروریسم یک بهانه قانونی برای دستگیری مخالفین سیاسی، نقض حقوق مدنی و یا مارک زدن نادرست بر فعالان نیست که به طور صلح‌آمیز علیه حکومت‌هایشان مبارزه می کنند. جان کری وزیر امور خارجه امریکا بدون اینکه از کشور نام بگیرد بر اهمیت همه نهادهای دموکراتیک تاکید نمود. گزارش می نویسد نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان که مخالفان خود را با آشیه زده اما تا حدی از حوصله‌مندی کار گرفته 25 سال است که بر اریکه قدرت نشسته است. او پنجمین دور ریاست جمهوری را در انتخابات ماه اپریل امسال برنده شد. رئیس جمهور نظربایف دلیل دوام در قدرتش را چنین توجیه می کند که گویا او در قزاقستان صلح و امنیت را تامین کرده است. نورسلطان نظربایف در ملاقات با جان کری وزیر امور خارجه امریکا بر اهمیت همکاری های اقتصادی بین دو کشور تاکید کرده و از ایالات متحده امریکا به حیث یکی از سرمایه گذاران بزرگ خارجی در اقتصاد قزاقستان یاد کرد.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. 11:30 به وقت کابل است و شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. ویدا برکی با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
معاون رئیس جمهور چین به هدف دیدار با مقامات افغان وارد کابل شد. گفته می شود که قرار است لی وان چاو در مورد پروسه صلح و مسائل سیاسی و اقتصادی میان دو کشور و گسترش تجارت در منطقه با مقامات افغان گفتگو کند. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از مصارف زیاد بالای یک پمپ استیشن گاز در شمال کشور به شدت ابراز نگرانی کرده. مقامات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگویند که به دلیل افزایش ناامنی ها در افغانستان روند کمک های بشری در این کشور را گسترش دادند. قماندانی پلیس نظم عامه در شمال افغانستان میگوید آنها در 6 ماه گذشته صدها تن از جنگجویان مخالف حکومت را کشته و از بین بردند. مقامات ایالات متحده امریکا گفتند تصاویر ماهواره‌ای ادعای مبنی بر این که تیاره روسی در شبه جزیره سینا و وسط ثابت راکت سقوط کرده باشد را به اثبات نمی رساند. تیاره های جنگی روسیه حملات خود را علیه اهداف گروه دولت اسلامی در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا شدت بخشیدند. وزارت دفاع روسیه و گروه نظارت کننده این موضوع را دیروز ابراز داشتند. و پارلمان عراق دیروز به یک لایحه رأی دادند که صلاحیت های صدر اعظم عراق را برای آوردن اصلاحات محدود می سازد.
ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. تشکر که تا این دم با ما هستید. حالا طبق وعده وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از زن و زندگی بیایید این برنامه را بشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشین. برنامه ای هفته هوای تازه روی موضوعی است که چگونه جرأت و اعتماد به نفس خود افزایش بدیم. آیا شما با جرأت هستین یا مثل بعضی از افراد بی جرأت و بی باور هستین؟
گویا فکر می کنم که رنگ از رویم پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده. لکن
هر انسان طبیعیه که باید بالای خودش باور داشته باشه.
یک گپی که می زدیم مثلا او اگر صحیح می بود من نمی تونستم که در پیش روی تخته برم در اونجا گپ بزنم.
چگونه می تونیم با جرأت بود و اعتماد به نفس بالا داشت؟ پس برنامه ای هفته هوای تازه را تعقیب کنیم. دوستای عزیز، از دیدگاه روانشناسان بی‌جرأتی و عدم اعتماد به نفس از جمله مشکلاتی است که جوانان در هنگام طفولیت یا تهدید شده و یا حق حرف زدن نداشته. و اگر گاهی هم خواستن موضوعی را مطرح کنند از طرف بزرگان خانواده اجازه نمی داشته باشند. بعضی از افراد این مشکل در جوانی رفع می سازند و به خود باوری و جرأت می رسند. اما بعضی ها کم جرأت و بیباور تا پیری باقی می مانند. شاید شما هم در مکاتب و پانتون ها جوانان را دیده باشین که در هنگام صحبت کردن صدایشان می لرزه. جملاتشان خورده می شه. همچنان خشک شدن آب دهن، سرخ شدن یا رنگ پریدگی، عصبانی شدن، زیاد شدن ضربان قلب، بی ارادگی، تصمیم نگرفتن، افسردگی، دست و پاچه شدن و سکته سکته گپ زدن در واقع همچون جوانان بی جرأت می نامند. میگن بی جرأتی نداشتن اعتماد به نفس است. احمد یما جوانی که بی جرأت است و اعتماد به نفس ندارم میگه زبان بیان یک موضوع را نمی داشته باشه. اگر کدام موضوع از او پرسیده شوه رنگش می پره و بندش زبان پیدا می کنه.
یگانه مشکل ما یه است که وقتی که از ما موضوع پرسیده میشه و میخوایم کورو بیان کنم بند میمانم خودم. من چیزا میفهم اما زبان بیان و یا ارائه از اون نمیداشته باشم. دوان واحد نمیتونم درست تحلیلش کنم. اما حالت روحی خودم نمیتونم در امو زمان کنترل کنم. گویا فکر میکنم که رنگ از رویم پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده لکنت زبان پیدا میکنم. سر صورتم میپره بعضی وقت. حتی بعضی وقت احساس میکنم که مثل یک کوره آتش مصرف شده.
اعتماد به نفس حس ذاتی نیست بلکه اکتسابی می باشه. برخی از جوانان میگن کسی که اعتماد به نفس و به خود باور نداشته باشه نمیتونن فعالیت های خود در جامعه ادامه بتن. در این مورد زینب ولیزاده محصل پوانزه فارمسی پوانتون کابل میگه
هر انسان طبیعیه که باید بالای خودش باور داشته باشه و احتیاج داره که به یک اعتماد داشته باشه بالای خود. به خاطر که در هر عرصه‌ای که وارد اجتماع میشه باید با خودش باور داشته باشه تا به جایی برسه. در صورتی که اعتماد به نفس نداشته باشه نمیتونه مثلا به فعالیت‌های خود در اجتماع ادامه بده. ما خیلی کسایی رو دیدیم که مثلا در مکتب درس میخونن، زحمت میکشن، خیلی لایق هستن، ولی با وجودی که مثلا اعتماد به نفس نداره حتی مو درس را که وقت استاد میپرسه سوال نمیتونه جواب بده. به خاطر او چیزی را که یاد داره استادم نمیفهمه که یاد داره، چرا که دستش بالا نبرده یا حاضر نبوده که من مثلا اینو یاد دارم. استاد جواب وقتی ازش میپرسیم میگه چرا، میگه من نمیدونم.
دانشمند گفته جرأت نیمه علم است. اگر یک شخص توان ابراز عقیده و دانش خود نداشته باشه به درد نمیخوره. در این میان دو جوان دیگه عامل کمبود اعتماد به نفس، عدم آگاهی و نداشتن علمیت به یک موضوع را از بی جرأتی میدانند.
اسم احمد خیبر است. اعتماد به نفس خود را بیشتر سر بسازید، یعنی از یک تعریف داشته باشیم از هر موضوع است. وی با سعی، با تلاش، با کوشش، با مطالعه زیاد خود را به یک جان رساندن میشه. وقت ما میتونیم که اعتماد به نفس پیدا کنیم.
نرگس رضایی هستم، محصل صنف 4 پانزده ادبیات در دانشگاه. به یکی از راهش به نظر من مطالعه زیاد است. وقتی که ما آگاهی زیاد داشته باشیم مثل موضوعی که بخوایم گپ بزنیم، آگاهی داشته باشیم، اطلاعات هم داشته باشیم، به نظر من او وقت دیگه ما هیچ ترس راست نخواد داشتیم. خاطری که ما اگر درست بگیم یا غلط بگیم خودمون ما سر خود اعتماد داریم.
اما زبیولا ایمان میگه در دل تمام موضوعات میفهمه، اما میترسه که اگر موضوع را مطرح کنه اشتباه نباشه، در حالی که عموم موضوع را کسی دیگه بیان میکنه. او در این مورد میگه
یک گپی که می زدیم مثلا او اگر صحیح می بود من نمیتونستم که در پیش روی تخته برم در اونجا گپ بزنم یا درس تشریح کنم. هر چی که مثلا من میگفتم که این گپش ما شاید غلط باشه نی، اما در مجلس کسی دیگه بچا میشست یا دیگه این دیوالای ما بود او مو گپ ما او می زد. باز ما میگفتم کاش این گپ ما می زدیم، به خاطر که گپ ما اون دیگه زد نی. باز زمورهایی که من پیش بردم یا مثلا به کامیابی به پیروزی رسیدم، ما در جلسات اجتماعی مثلا رفتیم در پیش مردم شیشتیم گپ زدیم پیش همسنپی های ما، بازم اون طور آیستا آیستا دیگه اعتماد به نفس پیدا کردیم.
از سوی دیگه شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان میگه اگر میخواین جرأت و اعتماد به نفس پیدا کنین هیچگاه از اشتباه حراس نداشته باشین. کامیابی کوچکم بی ارزش نپندارین و به دیگران کمک کنین.
انسانی که میخواد به خود باور کنه و نسبت به خودش باورش بلند بره باید به دیگران کمک کنه. کمک کردن به دیگران به ما خیلی میتونه کمک بکنه، خیلی میتونه ما رو باورمند بسازه. زمانی که ما به کس کمک میکنم یعنی که من چیزی دارم، یعنی من چیزی داشتم و به کسی کمک کردم، به نوعی در من اعتماد سازی میکنه و خود باوری ایجاد میکنه. ما انسان ها یک مشکل دیگه که داریم که ما را از خود باوری دور میکنه، او تمرکز روی اشتباهات است. اگر ما میخوایم که خود باوری ایجاد کنیم، ما میخوایم خود باور شویم، ما باید روی اشتباهات خود نه روی موفقیت های خود فکر بکنیم و دیگه ای که اشتباهات را اشتباه نپذیریم. مفهوم ما باید از اشتباه نباشه. ما باید از او عبرت بگیریم، ما باید از او درس بگیریم، ما باید از او به یک موفقیت برسیم، یک پل بسازیم باید از او.
فضل حق طاهرزی محصل پوهنتون کابل برای پیدا کردن اعتماد به نفس نظر یک عالم شریک ساخته میگه.
یک نویسنده امریکایی هستن به نام براین تریسی و میگه کامیابی شما در وقت صحبت کردن یا ابراز نظرتان یا اعتماد به نفس 70% به آمادگی گرفتن چی هستن. بنابراین اگر میخوای اعتماد به نفس داشته باشی و خوب گپ بزنی و نظرتان واضح به دیگه مردم و پیامتان برسانین، میگه آمادگی بگیرین برای اعتماد به نفس. میگه امی ذهنتان که هستن تجسم کنین که شما یک آدم با جرأت هستین. ایتو تجسم وقتی که میگه شو خو میکنین یا صرف صبح اول بیدار میشین، دمی موضوع اولتون که شما سرشان فکر میکنین امیر بگیرین. میگه تا یک هفته امیر یا تا دو هفته سر امی فکر کنین که من یک آدم با جرأت هستم، من یک آدم با اعتماد به نفس هستم، من میتونم که از همگی کده خوب گپ بزنم و نظر خود خوب ابراز کنم و پیام خود خوب برسونم. امی میگه به حیث یک تجربه در ذهن ناآگاهتان میمونه. وقتی که ایمان بعدن که شما به قدم عملی میایین، امی گپ میزنین یا پیامتان میرسانین، امو تجربه که ذهنتان نگه داشته از قبلا امو همراهتان هستن، بنان اعتماد به نفس دارین و اعتماد به نفستون بالا میره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای گرامی، برخی از جوانان دیگه هم میگفتن در مسئله جرأت داشتن همه چیز از خود ما شروع میشه. اگر یک جوان ارزش خود بفهمه و به وجود خود اطمینان داشته باشه و به استعدادهای نهانی توجه کنه، بدون شک در انجام کار موفق میشه. تلاش و تشویق خانواده هم در جرأت و بالا بردن اعتماد به نفس جوانان خیلی مهم است. ای سخنان لیما ساحل محصل پوهنتون کابل بیان کرده گفت.
وقتی که از فامیل نمیتونم را تربیه که نمیتونم ما مختن از خورترکی که باید انسان اعتماد به نفس داشته باشه، شما میتونین یک کار کنین. هیچ وقت نگفته که نمیتونین، گفته که میتونی. به خودم اعتماد به نفس دارم. من یک چیزی یادم نداشت هیچ، من میگم نیم ای از دیم پر، من باید کنم اعتماد به نفسم من بسیار بالاست. من بشه نمیشه تشویق میکنم به کلگی پس این فیام به در خانه به کلگی میگم اعتماد به نفس داشته باشین.
اکمل از ولایت کاپیسا شماری از دوستان و خانواده های جوانان و نوجوانان ملامت کرده، گفت که برای اونا متلق میزنن که ای باعث میشه تا اعتماد به نفس خود از دست بتن.
یک طفلی که در طفلی هدف داشته می باشه، اعتماد به نفس داشته می باشه، میخواد که در آینده مثلا یک وزیر، والی یا یک مقام به دست بیاره که نسبت به در جامعه خوب باشه. خو اکثرا در خانواده و از طرف دوستایش او یک قسم رشخند میشه، یعنی خنده سرش میشه که تو نمیتونی به هدفت برسی. حتی جوانایی که فعلا که ما هستیم در قاط ما شاهدید جوانا زیاتر است که و میگم ما میخواهیم که در آینده یک کار شوم یا رئیس پانتون شوم، ما سرش خنده میکنیم، میگیم که تو نمیتونی. یعنی همی گپایی که ما برش میزنیم باعث ازی میشه که او به مو هدف خود نرسه، یعنی از مو هدفی که داره شاید او رو بیخی امورای خود تبدیل کنه، یعنی نخواهی به بخاطر ازی که او فکر میکنه اگر ما میخواهیم که به هدف خود برسم چرا دیگرا گپای ما رو تایید نمیکنه که ما شاید به هدف برسم، و اگر نمیرسم خب باید یام نظر بده که ما از میرای خود بیخی باید نرم دمورا.
یکی از بزرگان درباره اعتماد به نفس و با جرأت بودن گفته، آنقدر شکست میخورم تا که راه شکست نخوردن بیاموزم، و ای گفته اشاره به خودباوری است. بازم شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی میگه بر علاوه حوصله و تحمل برای رسیدن به کامیابی، قبول کردن ریسک یا خطرم مهم است.
ما انسان ها متاسفانه به خاطر به خود باور نمی کنیم یا به خاطر باور خود نسبت از خود از دست دادیم یا به خود باور نیستیم که ما با چالش ها روبرو نمیشیم، ما مشکلات رو نمیپذیریم، ما ریسک نمیپذیریم. شما ببینید بزرگترین تجارای دنیا، بزرگترین انسان های موفق دنیا کسایی بوده که به ریسک دست داده، به مشکل آغوش داده، به مشکل تاخته. دیگه اینکه اگر ما میخوایم خود باوری ایجاد کنیم یا خود باور باشیم، ما باید یک سلسله مهارت های رکو رشته او شق یا بخش داره او را باید کسب کنیم. یک مسئله دیگه که ما را به خود باوری میرسانه از کم شروع کردن است. خیلی از عزیزا میخواه که امروز که نو آغاز کرده، میخواه مثل یک کس باشه که 8 سال زحمت کشیده، مثل یک کس باشه که 10 سال زحمت کشیده و متاسفانه به او آرزوش نمیرسه در خیلی از موارد. این طبیعی نیست. پس خوب است ما به قدم قدم موفقیت باور داشته باشیم، به نتایج تصادفی و احتمالاتی زیاد دل نبندیم.
دانشمندان روانشناسی میگن ارزش ندادن به خود باعث بی‌جرأتی انسان میشه. آقای عظیمی از خانواده ها میخواهد تا مانع رشد افکار کودکانشان نشن، بلکه اونا را بگذارن تا دنبال مفکوره و نظریات خود باشن، و از جوانان میخواهد از کم شروع کرده و قدم به قدم به موفقیت باور داشته باشن.
خانواده، رسانه ها، دوستا، همه اینا که کمی هم برش اشاره کردم در خودباوری ما خیلی نقش داره. پس از همه آرزوی میست که به خودباوری جوانا کمک بکنه. اگر روز دید جوان خسته است، گوشه است، منزوی است، برش کمک کنه و دستش بگیره. و ما به دوستای ما باوری میست که اگر روز دانه ها را کشت کردین و فراموش کردین که کجا کشت کردین، ناراحت نشین، ناامید نشین، به خود باور داشته باشین، با باران باور داشته باشین. باران بر شما نشان خواهد داد که شما دانه ها را با کجا کشت کرده بودین و روز بر شما سبزش خواهد کرد و بلند از زمین بلندش خواهد کرد. و یادتان باشه که دانه ها هم وقتی زبانه میزنه، وقتی بلند میه از بطن خاک که سرش فشار بیه، سرش زحمت بیه، سرش رنج بیه، به شما هم خود برنج بدین، به زحمت بدین، به مشکلات بدین، به ریسک‌ها بدین تا موفق شین و خود باوری ایجاد کنین.
پس داشتن جرأت و اعتماد به نفس کلید موفقیت و اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است. دوستای عزیز، ای بود گزارش ای هفته برنامه هوای تازه. و شما میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونین. و حال تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و یاورتون.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه
از نمیشه. من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، آرزوی سلامتی شما را داریم. مریم دورانی، دختر جوان افغان، فعالیت‌های زیادی را از چند سال به ایسو در جهت ارتقای ظرفیت‌های زنان و تطبیق برنامه‌های آگاهی عامه انجام داده. به همین خاطر جایزه صلح سازمان ملل متحد به خانم دورانی در شهر نیویورک آمریکا اهدا کرد.
آسیا و دنیا میتونن مردم رای بدن و به عنوان وارثین سال یا نسل سال تونستم جایزه را کسب کنم.
ما نیز در این هفته برنامه زن و زندگی را اختصاص دادیم به کارکردها، پیشرفت‌ها، مشکلات و تهدیدهایی که خانم مریم دورانی در جریان خدمتگزاری به زن افغان با او سر کار داشته و دارد. اما در آغاز توجه کنین به واقعات مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان. مرور این رویدادها را از فوزیه نوری میشنویم.
یک دختر 29 ساله در ولایت جوزجان روز سه‌شنبه هفته گذشته خود را آتش زده است. عبدالهادی رحمانی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولایت جوزجان، با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت که این دختر باشنده قریه حسن آباد شهر شبرغان بوده و به علت نامزدی جبری دست به این عمل زده است. عروسی های جبری و زیر سن یکی از چالش های جدی در افغانستان بوده و در برخی موارد منجر به همچو حوادث گردیده است. سرانبال استیناف هرات ادعای تجاوز بر زنان زندانی را از سوی سرانبالان و قضات در آن ولایت رد کرد. سمیع‌الدین رهین گفت این گونه دسیسه ها سیستم قضایی کشور را تضعیف نموده و مردم را به این سیستم به اعتماد می سازد. یک نهاد مدنی به نام حقوق و عدالت هفته گذشته در هرات، فراه، بادغیس، غور و نیمروز یک تعداد سرانبالان را به تجاوز جنسی بر زنان زندانی متهم کرد. این در حالی است که مشران و جرگه افغانستان تجاوز جنسی بر شماره از زندانیان زن از سوی برخی سرانبالان را محکوم کرده میگوید که به زودی هیئت را جهت دریافت حقایق به زون غرب خواهد فرستاد. و سنگ تهداب یک لیلیه دخترانه در پوهنتون امریکایی در افغانستان گذاشته شد. USAID یا اداره انکشافی ایالات متحده به همکاری سفارت امریکا در کابل سنگ تهداب یک لیلیه دخترانه را در محوطه پوهنتون امریکایی در افغانستان گذاشت. این لیلیه به هزینه 4 میلیون دلار امریکایی در مدت 1.5 سال آینده اعمار خواهد شد. مسئولان اداره انکشافی امریکا این اقدام را یک کار مهم در راستای تقویت توانایی‌های زنان افغان خواندند. پوهنتون امریکایی در افغانستان از جمله ده ها پوهنتون خصوصی است که به صورت عصری اعمار شده است و به شیوه های جدید در رشته های علوم سیاسی، اداره، تجارت، کامپیوتر ساینس و سایر رشته ها فعالیت می کند.
ماریا مریم دورانی متولد زمان مهاجرت به کشور ایران است. با تحصیلات خود را تا صنف 12 در همانجا به پایان رسانیده. او در زمان حکومت موقت در افغانستان دوباره به قندهار برگشته و به فعالیت اجتماعی خود شروع نمود. اما چی چیز سبب شد تا مریم دورانی به کار و فعالیت در خودسازی و دفاع از حق زن افغان قد برافرازد؟
تفاوتی را که در بین مسائل حقوقی و اجتماعی زنان در افغانستان و یا در ولایت قندهار و در منطقه که من بزرگ شده بودم من حس کردم و همین که وقتی خانم ها و دخترای جوانی که از مهاجرت می آمدن من مشکلات اونا را دیدم، همه اینا باعث شد که من اولین کارهای مدنی ما شروع کنم. با مشکلات دیگه را که حس کردم در اجتماع ما وجود داره باعث شد که این کارا رو توسعه بدم. ابتدای خب من اولین چیزی که حس کرده بودم این بود که خانم های ما بی سواد بودن اکثرشون. بخاطر همین با ایجاد کورس های سواد آموزی شروع کردم. بعد از او پایین بودن اقتصاد فامیلا بود، مخصوصا خانواده هایی را که زنها سرپرستشان بودن. دومین مرحله کاری من مربوط می شد به صنایع دستی و ایجاد مارکت ها بر خانم ها. بعد از این متاسفانه زنها هم از حقوق خود اطلاع نشن و آقایان هم نمی فهمیدن که خانم ها چه حقوق دارن. چه جامعه ما یک جامعه وابسته به رسومات بود، امکان نداشت که ما زنها و مردها رو با هم یک جای داشته باشیم. و دیگه در یک پروگرام ما حد اکثر 50 خانم هم میتونستیم در برنامه داشته باشیم. اولا خب به ولسوالی هم دسترسی پیدا کنیم که امنیت نبود. بخاطر همین فکری که به ذهن ما رسید رادیو استشن اجور کردیم.
خانم دورانی بر علاوه ایجاد انجمنها بر زنان در بخش های مختلف، یک اینترنت کافی زنان برای زنان را به طور رایگان، یک شبکه دادخواهی زنان ولایت قندهار و یک انستیتیوت تعلیمی را نیز بر زنان ایجاد کرده.
موفق شدیم یک اینترنت کافی را بر خانم ها ایجاد کنیم تا تجربیات خود با دیگر جهان هم شریک بسازند، به علوم عصری که فعلا هست دسترسی پیدا کنند و حتی کاریابی و موضوعات دیگر. در همین زمان چون در ولایت قندهار یک پرابلم دیگه که داشتیم، حضور زنان در سطح رهبری بسیار کم بود، حمایت وجود نداشت، ما شبکه دادخواهی زنان هم ایجاد کردیم، ظرفیت زنان در بخش های تصمیم گیری و رهبری بالا ببرد. در پایان هم ایجاد انستیتوت بود برای دختران جوان ما، میخواستن تعلیماتی عصری دیگه جدا از تعلیماتی که در مکتب میگرفتن داشته باشن، مثلا اینترنت، کامپیوتر، زبان انگلیسی، قرآن شریف، رسامی، خطاطی، چیزایی بود که ما خواستیم جدا از او در کنار برشان داشته باشیم و استفاده از یک کتابخانه بود.
مریم دورانی در کنار فعالیت‌های مدنی از ادامه تحصیلات خود نیز غافل نمانده، بلکه در سال 2011 دوره فشرده تجارت را در پوهنتون آمریکایی در افغانستان به اتمام رسانیده و حالا محصل حقوق و علوم سیاسی فاکولته پیام نور به صورت آنلاین می باشد. او میگه زنان را که در ولایت قندهار تحت پوشش داشته، تعداد زیاد اونا را از بخش های مختلف آموزشی فارغ داده که حالا هر کدام رسماً به کار آغاز کردند.
در هر بخش تعداد متفاوت بوده. مثلا صنایع دستی ما تقریبا 1850 خانم فارغ کردیم در بخش های مختلف کورس های سواد آموزی اینا که بودند. و در دیگه عرصه ها هم حضور دختران ما را در پوهنتون های شخصی و دولتی کاملا حس میکنن. در ولایت قندهار در مکاتب دختران آل مدیران زن ما حضور دارند. در شفاخانه ها آل بخش های رهبریتش اکثرا خود خانم ها دارند، بخش هایی که مربوط به نسای ولادی میشه انستیتوت داریم که مربوط به دولت هست، ولی در اونجی رهبریتش خانم به عهده دارم، با اینکه در او انستیتوت هم دختران و هم بچه ها درس میخوانند. که دستاوردهایی که داریم مک شورای ولایتی ما 4 وکیل زن داریم، خوشبختانه فعلا سرمایه گذاری های زنها را داریم، گرچه بسیار خرد است این تجارت ها، ولی امید داریم که در آینده توسعه پیدا کنه. خوشحال از این هستم که در یک مجلس حال وقتی که ما حضور پیدا میکنیم آقایان بسیار با یک احترام با ما برخورد میکنن و یا اگر صحبتی میکنیم همگی به او گوش میدن، در حالی که در اوایل اینچنین نبود.
خانم دورانی در کنار بلند بردن ظرفیت و آگاهی دادن زنان ولایت قندهار در بخش کمک رسانی برای 32 خانواده از طریق دادن قرضه کوتاه مدت در ساختن سرپناه و برای اضافه از 100 نفر در ساختن مرکز عایداتی قرضه بدون بهره داده است و همچنان 300 خانواده بدون سرپرست را زیر پوشش کمک ها قرار داده. اما ای همه زمینه سازی برای زنان و کمک به خانواده های مجبور با دست خالی که نمیشه. او میگه در اوایل زمانی که مشغول وظیفه معلمی بود، با پسنداز معاشش و کمک مادی پدرش توانست سرمایه گذاری کنه و به فعالیت آغاز نماید.
تقریبا ما با حدود 1 لک افغانی شروع کردم کارم. بعد از او خوشبختانه تانستم بعضی دونرها را نظرشون را جلب کنم. امروی ما هم کاری کرده و بعضی بخش ها ما بعضی تجار افغان ما را داشتیم که امروی ما کمک کردن. خوش هستم که در خود قندهار بعضی برادرها را تانستم به این متقاعد بسازم که کار در بخش زنان بسیار مهم است و اونا هم موافقه کردن که در او بخش سرمایه گذاری کنند. کوشش کردم اینطور نباشه که با رسوم و باورهای جامعه ما در تکر باشه. به موازات همونا پیش رفتم و احترام کردم به نظر زنا ما هم باعث شد که اونا به من اعتماد و باور پیدا کنن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
با گفته مریم دورانی، هرچند ناامنی در ولایت افغانستان یکی از مشکلات و موانع بزرگ، سروه و ریش یابی مکمل مشکلات و ارائه خدمات به آن ولایت است، اما بان هم او میخواهد فعالیت‌های مثمرش بر زنان در ولایت دیگر نیز گسترش بده. خانم دورانی از آموزش نرس قابله‌های زن در ولایت قندهار که جز فعالیت‌های او است نیز یاد کرد.
در قسمت قابله ها ما تونستیم دیگه ولایت به قناعت بتیم که بعضی از خانم ها را در مرکز ولایت قندهار روان کنند که اونا یک دوره 2 ساله 3 ساله را بخوانند و بعد دوباره از اون خانم ما یک تعهد گرفته بودیم دوباره وقت برگشت دمو ولایت خودتان یا دمو ولسوالی و قریه‌تان کار کنه. خوشبختانه فعلا ما می دستاورد داشتیم که از ولایت زابل و روزگار ما خانم ها داشتیم که در ولایت قندهار تحصیلات خود انجام دادند و حال پس برگشتن ولایت خود و ما کوشش زیاتر ما همیز که حتی ما بتونیم دفاتر یادمون ایجاد کنیم.
خانم دورانی میگه با وجود که در هر قدم برش تهدیدات جدی تا سرحد مرگ وجود داره، بان هم بدون ترس از مرگ و عقب نشینی بر رسیدن به هدفش از پا نخواهد نشست.
تهدیدات زیاد است. بر ما هم تلفون ها میاین، شبنامه هم اندازن و حتی من زخمی هم شدم در دو انفجار تاریکی بودن. سوی قصدهایی که به دوستان ما شده و ما بودم در او جایگاه. این همه ای چیزهای باعث شده که گاهی هم ما بترسم. ولی ما یک روز میاییم و یک روز از دنیا قرار است بره. از مرگ نمیترسم ولی تلاشم ایست که در این دنیا هم وجدان ما سوده باشه که او زمینه یا او توانی را که خداوند بر ما داده بود ما از او تانیستم استفاده درست بکنم و هم در او دنیا پیش خداوند خود شرمنده نباشم.
گفتنیست خانم دورانی با خدمات قابل درنگ بر زنان افغان توانسته جایگاه خوب در داخل و خارج کشور به دست آورد که حاصل ای همه تپ و تلاش ها جوایز و تقدیرنامه های بین المللی است. خانم دورانی از سوی اداره انکشاف سازمان ملل متحد UNDP به نمایندگی زنان افغانستان نامزد گردیده بود. از طریق پروسه رایدهی اینترنتی جایزه نسل صلح را از سوی شبکه صلح جهانی به دست آورده است.
در سال 2012 جایزه ششاعت بود دریافت کردم و در همون سال در ماه مارچش ما جز 100 چهره تاثیرگذار انتخاب شدم در مجله تیمکتنج. یک جایزه دیگر که گرفتم از یک دفتر بین المللی در قسمت دموکراسی به عنوان 30 جوان فعال دنیا شناخته شدم. جایزه دیگر جایزه آزادی بیان است از کشور هلند گرفتم به نام 4 آزادی. به عنوان اولین افغانی هستم که تونستم جایزه را در اونجا کسب کنم و دیگر جایزه ای که گرفتم جایزه صلح میباشه. در می وقتا نزدیکا گرفتم شد.
قابل یادآوری است که او در سال 2012 تقدیرنامه زن شجاع را از جانب شاروال ایالات پنسیلوانیای آمریکا، تقدیرنامه فعالترین زن سال را از طرف جامعه زنان واشنگتن دی سی، تقدیرنامه در راستای ظرفیت سازی طبقه زن را از جانب مجلس ملی ایالت ایندیانا و تقدیرنامه شرکت در مذاکرات بین زنهای کشور عراق و افغانستان در رابطه با صلح را از ترکیه به دست آورده است. مریم دورانی میگه خوشحال است که در خانواده روشن و بادرک زندگی میکنه. پدرش با کمک‌های مادی و معنوی پشتوانه بزرگ بر او بوده است و برادرانش نیز در هر قدم از او حمایت می‌کنند که با این دلگرمی توانسته بهتر و استوارتر به پیش برود. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.